بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دوباره خدمت شما معرفت جویان. موضوع تعجب کردن آدم علیه السلام از زلالت ابلیس لعین و عجب آوردن رو شروع کردیم. در قسمت قبل توضیحاتی تقدیمتون شد، حالا میخوام وارد متن بشیم. چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. نوع نگاه کردن خیلی مهمه، این که شما به یک موضوعی چگونه توجه میکنی. درست شد؟ این که گفت چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، نوع نگاه کردن هست که میتونه مسیر تو رو مثبت یا منفی کنه، تو رو به طرف مثبت سوق بده یا منفی. ببین از همون پایه ها شروع میشه، از همون اول که تو چگونه نگاه کردی. وگرنه خود قرآن میفرماید به بدها بنگرید، به مجرمین بنگرید، به آثارشون بنگرید، اما با نگاه اعتبار. فاعتبروا یا اولی الابصار یا اولی الالباب قل سیروا فی الارض فکیف کان عاقبت فانظروا کیف کان عاقبت المتقین. پس نمیخواد بگه که اصلا به گناهکار، به متخلف نگاه نکن، به کسی که اسیانگر هست توجه نداشته باش. نوع نگاه مهمه که اینو باید روش کار کنیم. این که تو چگونه داری نگاه میکنی، با چه هدفی. درست شد؟ عینکی که رو چشمت زدی چیه؟ آیا با عینک بدبینی داری میری جلو یا با عینک اعتبار؟ قبلا هم مولوی در مورد اعتبار صحبت کرد که گفت عبرت بگیرید. ما باید عبرت بگیریم، اینم دستور قرآنه. خود مولوی هم رو این صحبت کرده، حالا بعد شاید بهش برسیم. اینجا جناب مولوی دقیقا همین نکته رو داره بیان میکنه. پس اولین نکته این که چگونه نگاه باید کرد. چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، ابلیس شقیست، درست، از اما نگاه آدم از حقارت و از ضیافت. این ضیافت با رزه یعنی بیادبی، یعنی همون تحقیر، هم مترادف با تحقیره، یعنی بیادبیه دیگه. یعنی مثلا نگاه اینجوری، نگاه تحقیرانهی بهش کرد. از حقارت و از ضیافت بنگریست. خیلی مهمه، خیلی مهمه ها، درس توشه. می‌بینید درس ما اینه امروز، رزق تو امروز اینه که بتونی نگاهت رو به دیگران تغییر بدی. وگرنه نمیخواد بگه تو اصلا به مجرمین ننگر، چشمتو ببند و برو. ما انسانیم، چجور چشمونو ببندیم بریم؟ اتفاقا باید به بعضی از چیزها بنگری، اما با نگاه چی؟ اعتبار، عبرت. خیلی مهمه. چشم آدم بر بلیسی گوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. ایراد همینجا بود. خب این باعث شد که خروجش میشه این خیش بینی کرد و آمد خودگزین. آها، خیش بینی کرد، خودش رو دید. ببینید اون نگاهه وقتی که درست نباشه، نگاه وقتی ایراد داره غلطه، خودبینی میاد. یعنی تو او رو وقتی از نگاه با نگاه تحقیرانه نگاهش میکنی، از روی حقارت و ضیافت نگاهش میکنی، خود به خود الان مقایسه صورت میگیره. من، ولی من، ولی من اینجوری. حتی گاهی شیطان میاد یه کار میکنه، یه خدا شکر، یه الهی شکری هم کنارش میگه الحمدلله که من اینجوری نیستم. اما وقتی واقعا کالبد شکافیش کنیم، زیربناش میبینیم هست. اون نگاه تحقیرانه ممکنه باشه، اگر نباشه که هیچی. هر وقت به داشته های خودت فکر کردی، فقط بگو هذا من فضل ربی و بگذر، بگذر، اصلا روش تمرکز نکن و پناه ببر فقط به خدا. شیطان کمین کرده، تو او تو را میبیند و تو او را نمیبینی. جدی بگیرید شیطان رو، اگر جدی نگیریم بیچاره میشیم.
حتی با نگاه
نوع نگاهت هست،
یعنی حرف هم نزنی فقط.
آفرین. حتی الان اینجا تا نگاه ذهنی تازه ها میخواد بگه تو چجوری به این قضیه پرداختی. خیشبینی کرد و آمد خودگزین. از اینجا باز مشخص میشه که پس منشأ خودبینی و خودگزینی چیه؟ یعنی اگه میخواد کسی عیبهای خودش رو نقصهای خودش رو اصلاح کنه باید ریشه یابی کنه دیگه. ریشه اینه، شما یه جایی پس معلوم میشه تو درست نگاه نمی کنی. معلوم میشه پس تو به خیلی ها، یعنی اگر میبینی الان گرفتاری خودبین بررسی کردی، چکاپ کردی، محاسبه نفس کردی، به این نتیجه رسیدی که من خودبین هستم، در من نقص خودبینی وجود داره، در من نقص خودگزینی، یعنی باز این خودگزینی خودتو برتر بدونی وجود داره. خیلی خوب، این وجود از کجا اومده؟ ریشش کجاست؟ میگه ریشش نوع نگاه اولیته. اگر اون نگاه رو اصلاح بکنی خیلی از این مسائل دیگه برات، خیلی از این نقصات دیگه برات از این به بعد پیش نمیاد. چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، که حالا مولوی غالبا اون رو میگه خدگزین، یعنی دون زمان خد خونده میشده. خودگزین خنده زد بر کار ابلیس لعین. این لبخندی، حالا اینجا لبخنده منظوره که شادی درون خودش ایجاد شد که من فلانم، ولی اون حالت تمسخری ایجاد شد، مثلا خنده حقی تحقیر آمیزی، خنده تمسخرانه ای ایجاد شد. نسبت به کی؟ نسبت به کی؟ ابلیسی که چیه؟ لعین هست، شقی هست، رجیم هست، اصلا شکی نیست در سرکشی او. قضاوت الان ما نمی کنیم درباره شیطانا، چون صراحتا خدا به ما گفته که این از درگاه خدا رانده شده. لذا ما وقتی که در مورد خدا شیطان داریم الان همچی حرفی میزنیم، میگیم شیطان لعین است، سرکش است، فلان، تو اینو داریم میگیم، این قضاوت اسمش نیست، بیان واقعیته، تو چیزی که مشخصه، قرآن هم گفته. الان قضاوت نکرد، واقعیت رو گفت. اما چون نگاهش نگاه تحقیرآمیزی بود نه صرف گفتن، اینا رو اگه ما نتونیم از هم جدا کنیم بعد فردا باعث میشه که ما دیگه بگیم امر معروف نه، نه منکر نه، تذکر نه، یادآوری نه، دست هم دیگه رو بخون بگیریم نه. اینجا نمیخواد بگه، چون بعضی ممکن سوء استفاده کنن، بعد بگن چیه؟ نگاه کنید مولوی میگه حتی به شیطان هم اینجوری نگو، چون آدم این کارو کرد غیرت خدا به جوش اومد. نه، منشأ این که الان داره حضرت آدم مورد سرزنش قرار میگیره و غیرت خدا به جوش اومد صرف بیان این صفات نبود. خب این صفاتی که خدا هم به وجود و به زبان آورده، خدا هم گفته اینا رو، این صفاتی که خدا رو هم در قرآن بیان کرده، آشکار کرده، این که اشکال نداره. علت این که غیرت خدا به جوش اومد چی بود؟ نوع نگاه، نوع نگاه، نگاه تحقیر آمیز و خودبینی و افتادن در دام چی؟ خودبینی ولو لحظه ای.
استاد، این که به عنوان مثال میگم، من به عزیزم، یعنی من حالا وقتی یه موردی پیش میاد که خب کاملا عقل و همه میپذیره که این کار اشتباه و تکرار و تکرار و تکرار میشه، خب مثلا من به عنوان یک دوست، البته نه به عنوانی که بخوام مچگیری کنم، اصلا هم چیزی، مثلا به عزیزمون میگم که مثلا این مورد به نظر شما درست بود یا نه، خب اشون لجاجت میکنه بازم ادامه میده. خب این تقریبا این من نوعی چیه؟
اگر شما میدونید تأثیر میپذیره بیشتر بگید، شاید روشتون غلط بوده، شاید لحنتون غلط بوده، اصل کارتون غلط نبوده. وقتی میگید دوستانه، از سر رفاقت دارن میگم، خب حالا یک بار، دو بار، سه بار شما وظیفه دارید تذکر بدید، نشد دیگه، نشد دیگه، شما دیگه وظیفه ای ندارید.
من چیکار کنم در رابطه با ایشون؟
هنچی؟
فاصله ما حفظ کنم؟
اگه چرا فاصله، اگر میبینی رود داره اثر منفی میذاره فاصله حفظ کن، اگه نه چه نیازی فاصله حفظ کنی؟ یه وقت میبینی آقا یه کسی هست، یه اخلاق بدی داره، یه شخصیت بدی داره، حالا شما هم تذکر دادی، شخصیتش هم تغییر نکرده، به شما هم آسیبی نمیرسونه، شما دلت میخواست حیف این بود، یه حیفشه، کمکش کنی که اصلاح بشه. خب انجام دادی، اصلاح شد یا نشد؟ اصلاح شد که زی سعادت، اصلاح نشد، حالا مرحله بعدی اینه که آیا اثر منفی روی تو داره؟ اگر نداره خب اونم بنده خدا و اینجوریه تا اینجوری دیدم چه که تا حالا داشتید با هم دیگه رفاقت میکردید حالا هم رفاقت کنید. صرف این که اینجوری هست نباید ازش فاصله بگیری. نمیتونی بگی صرف این که اینجوری هست من ازش فاصله بگیرم. اگر واقعا اثر منفی داره روی تو، فرزندان تو، کسایی که باش رفت آمد داری داره میذاره، اون موقع میتونی فاصله بگیری، اونم تا کامل. اون فاصله هم تازه باید مدیریت شده باشه. به اندازه ای فاصله بگیری، به شکلی فاصله بگیری که اون آسیبه از بین بره، نه که همون اول بگی خب دیگه تمام، ما دیگه با اینا رفت آمد نمی کنیم چون اثر منفی میذاره. خب شاید رفت آمد رو کم کنی اثر منفی هم از بین بره. اثر منفی شاید در اثر رفت آمد زیاد باشه، اما اگر رفت آمد مدیریت شده باشه، مثلا وقتی زیاد میمونی ولی من میتونم برم 5 دقیقه بشینم بیام، دیگه اصلا فرصت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ایجاد نمیشه. اینا همش دقت میخواد. آسان ترین راه رو پیدا نکنید، همیشه دنبال راه درست باشید نه راه آسان. در صورت شما یه وظیفه اولیه ای داری، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، اثر گذاشت خیلی خوب، نشد راههای دیگه نشد دیگه، شما وظیفه ای نداری، همین دیگه توضیحاتی که عرض کردم. خیلی خوب، پس وقتی که این اتفاق افتاد، خیش بینی کرد و آمد خود گزین، خنده زد بر کار ابریز لعین. ببین چند تا اتفاق با هم جمع شد. اولیش چی بود؟ نگاه حقارت آمیز، از حقارت و ضیافت بنگریست. این یک، این باعث شد که بیفته تو دام بعدی، سقوط کنه تو مرحله بعدی. خیش بینی کرد و آمد خودگزین. مرحله بعدی الان دیگه ظهور پیدا کرد، بروز پیدا کرد، یعنی تو رفتارش ظاهر شد اون حالت. خنده زد بر کار ابلیس لعین. خدا اولش صبر کرد، دوباره صبر کرد، دوباره صبر کرد، اما دید ایداد بیدادی بندش داره همجور میره جلو. اینجاست که چی شد؟ بانگ برزد غیرت حق کی سفیر. باز نکته، غیرت حق. غیرت غیر سوزه، غیرت کمک میکنه. شخص غیور نابودگر نیست، اصلاحگره. اینا رو خوب دقت کنیم. شخص غیور، هر حتی انسان که مظهر این صفت غیور بودن خدا هست، چون یکی از صفات خدا چیه؟ غیوره. خدا که غیور است، غیرتش وقتی که جوش به جوش میاد، آیا میخواد نابود کنه فرد رو؟ نه، اصلاحگره. البته در غیرت نابودگری وجود داره. در غیرت چی وجود داره؟ یعنی غیرت بدون نابودگری اصلا نمیشه. ولی نکته اینه که چی رو نابود میکنه؟ غیرت غیرسوزه، یعنی اون چه که الان آفته، اون چه که بیگانه است، اونو میخواد از بین ببره. حتی اگر مثلا مستقیم داره به تو تشر میزنه، الان غیرت مستقیم بر آدم شد، بر آدم زده شد دیگه. بانگ بانگ زد بر غیرت، بانگ بر زد غیرت حق کی صفی. مخاطب کیه؟
آدم.
حضرت آدمه. و الان مورد خطاب چی قرار گرفته؟
خدا.
غیرت خدا. کدام صفت خدا بر او الان تجلی پیدا کرده؟ غیور. خب غیور تخریبگره، از بین برنده هست، اما نه خود حضرت آدم رو. ما گاهی غیرتمون که به جوش میاد، به جای این که اون مانع رو، اون آفت رو، اون غیر رو بسوزونیم، خود فرد رو میسوزونیم. به جای این که آفت رو از بین ببریم، خود فرد رو از بین میبریم. غیرت هم قبلا عرض کردیم خدمتون، غیرت یک صفت انسانی است. غیرت صفت خداونده، صفت خداونده، و هر انسانی میتونه مظهر صفت خدا باشه. صفات خداوند جنسیت ندارد، گوش کنید، یعنی مظهر صفت شدن شرط جنسیت نداره. بعضی از صفات ممکنه حالا به صورت ویژه، ولی نه، مظهر صفت میخوای بشی، این صفت جنسیت چیه؟ نداره. خیلی خوب، وقتی که جنسیت نداره پس کاری به زن و مرد؟ بنابراین اگر قرآن فرمود که صبغت الله، رنگ الهی بگیرید، هر انسانی مخصوصا سالک، عارف، مخصوصا اونی که در مسیر معرفت و خودسازی است، باید صفات خدا رو کسب کنه. بنابراین زن و مرد ندارد، زن و مرد باید غیور باشن. من و شما باید غیرت داشته باشیم. اتفاقا زنها باید بیشتر غیور باشن. چرا؟ چون کمک میکنه حسادت رو از بین ببره. از اون طرف معنیش این نیست که مردها حسادت ندارن. حسادت در زنها نمیگیم بیشتره، ذاتن بیشتر نیستا، نمیدونم، شایدم باشه، نمیدونم، اون رو من نمیدونم، ولی ظهور و بروزش الان بیشتره. یعنی در زمانه، حالا این عامل این که ظهور و بروز حسادت در زن بیشتره چیه؟ همیشه نمیشه گفت ذاتن زن این گونه آفریده شده که بیشتر حسود باشد، حسادت درش، ذات این ذاتی نمیدونم باشه، باید بررسی بشه. میخوام بگم عوامل بیرونی درش اثر داره. یعنی گاهی هی گفتن زنا حسودن، مردا غیورن، مردا غیرتی هن، تلقین شده گاهی. گاهی شرایط یه جوری ایجاد شده، شرایط برای ما یه جوری ایجاد کردن، گاهی کتاب نوشتن، گاهی فیلم ساختن. یعنی عوامل بیرونی به نظر من باعث شده که زنها عملاً نذاتن، فعلاً نذاتن حسود باشن، حسودتر از مردا باشن. درست شد؟ چوی عمدن به نظر من یه سیاستی پشتشه، عمدن اومدن روی رکن اصلی خانواده کار کردن، روی این رکن کار کردن. به نظر من همینو پژوهش نظره ها، باید اینو پژوهش بشه که بیان این رکن اساسی که قرار محور مهر و محبت خانواده باشه درگیر یه سری رذائلی بشه که مشکلات به وجود بیاد. به نظر من عوامل بیرونی باعث ظهور فعلی حسادت بیشتر در زنها شده، اون چیزی که حالا مطرح میشه. از طرف دیگه این معنیش این نیست که مردها حسادت نه، اتفاقا بعضی از مردها حسودن، اما اسمشو میذارن چی؟ غیره. یعنی ما اگر یه واکاوی درستی بکنیم شاید به این نتیجه برسیم که مردها عملا هم و فعلا از زنها چی هم؟ حسودترن. فقط لعاب غیرت رو زدیم روش. اینا باید بررسی بشه. ببینید کلی داریم میگیم. پس اگر حالا ما دیدیم در یک کسی، چه زن چه مرد، حسادت وجود داره، یکی از عواملی که کمک میکنه حسادت از بین بره اینه که غیرت در فرد قوی بشه، غیرت درستا، غیرت استاندارد، غیرت دینی. اگر من غیور شدم این غیرت خود به خود جای حسادت رو میگیره. بله خانم حیدری چیزی میخواستید بگید؟
و عوامل بیرونی داره، شاید یکی از عوامل بیرونیش این باشه که زن تو اون جایگاه خودش قرار نگرفته، زمان ما رو پست کردن، تو جایگاه پایین قرار دادن، و که این زن سرگرم عوامل پست و پایین شده قطعا به بالاتر از خودش حسادت میکنه. یعنی این که حالا اینکه میگم نگه داشته شده، نمیخوام بگم خود زن تقصیر نداره، خواهم بگم که این ایجاد شده برای حالا زنان جامعه ما و همین باعث شده همین که نمیدونن جایگاه کجاست در سطح پایینه.
آفره، خیلی خوب، ممنون. خانم حیدری تو حیطه زنان به صورت ویژه تو مجموعه داره کار میکنه، مأموریت بهش دادیم به صورت ویژه، چند سالی داره کار میکنه و علمی صحبت میکنن. خودشونم بالاخره تو مسیر علمی هم الان دکترا دارن میگیرن، ما بهش میگیم دکتر حیدری، خوشمون شو متواضعان نشستن. منظورم اینه که گاهی سوال کنید، گاهی از همدیگه، از داشته های همدیگه سوال کنیم. یکیش تو شعر قویه، ازش کمک بگیریم، یکی نظر علمی قوی، یکی قرآنی، یکی همونجوری که تو کلاس دارید میبینید. مثلا ما وقتی میبینیم خانم شیخ الاسلامی توی کلاس آنلاین توی شعر قویه، توی حفظ قرآن هم قویه چون حافظ قرآن، کمک میگیریم ازشون. اینا آر نیست، اینا پویایی میاره. حالا بقیه هم قطعا توانمندی هایی دارن، ما ندیدیم، حالا ایشون ظهور کرده ما دیدیم چون نشون دادن، یا جناب رستگار یا همه شما عزیزان، اینا که حتما این پویایی رو ان شاء الله داشته باشه. خب کسی چیزی می‌خواست بگه؟ بله.
ببخشید استاد، حالا بحث به اینجا کشیده شد، فقط این نکته به نظر من میاد، شاید ما خانومات در مسائل جزئیمون مسئله حسادت داریم، که من مثلا ممکنه یه چیزای جزئی از یه خانومی ببینم حسادت داشته باشم نسبت بهش، که این ضعف و باید برطرف بشه. ولی آقایون به نظر من جسارت نمیخوام آیش آقای کنم، اینه که در کلان اینو دارن. مثلا اگر یک خانم از نظر علمی رشد میکنه و به یک پایگاه جایگاه بالایی میرسه، این حسادت آقایون برانگیخته که میشه. چرا؟ چون تصورشون اینه که این حق ما آقایون هست. ما نباید
همین خودششون دنده. واقعا وجود این حسادت در آقایون هست. مثال خوبی هم زدید، ولی مطلق نیست. حالا یکی حسادت رو مدیریت کرده، یکی نکرده. خیلی از خانم ها رو ما میبینیم که وقتی جایگاهی پیدا میکنن مرد مانع میشه، حتی گاهی از همون اول مانع میشه که این رشد نکنه. این حسادت، این غیرت نیست. این واقعا حسادت، غیرت نیست. حالا در هر صورت غیرت با حسادت فرق داره. حسادت منفیس کاملا، یه رذیله هست. غیرت مثبته و یک فضیلت هست، جزء صفات خداست. منشأ حسادت شیطان است و نفس. منشأ غیرت خداست، صفات خداست. و این صفت غیرسوز است. غیرسوز، نه خودسوز. گاهی من مثلا غیرتی شدم نسبت به خانومم، نسبت به دخترم، مثلا اسمشو گذاشتم غیرت، ولی دارم خودشو نابود میکنم. یه کاری کرده، غیرت من به جوش اومده، مثلا غیرت نیست در واقع، فکر میکنم غیرته، دارم یه عکس العملی نشون میدم، دارم یه تندی میکنم، یه رفتاری. از تحلیل این رفتاره مشخص میشه که تو احمقی یا غیوری، که من اینجا دارم از روی خشم و غضب رفتار میکنم یا از روی چی؟ غیرت. گاهی خشم و غضب اسمشو میذاریم چیه؟ غیرت. البته اینا شباهت هم با هم داره، چون در هر دوتاش تندی وجود داره، در هر دوتاش شدت وجود داره، در هر دوتاش تخریب وجود داره. اما خشم و غضب اگر به جا نباشه و نفسانی باشه، فردو میسوزونه، فردو طرف مقابل، خود مخاطب تو از بین میبره. ولی غیرت چیه؟ غیرت فردو از بین نمیبره، مانع رو، عیبو از بین میبره. گاهی مثلا دختر من، خانم من یه رفتاری کرده، من عصبانی شدم، حالا هی دارم سرزنشش میکنم، کتکش میزنم، برخورد تو. بعدم اگه هر یکسی حرف بزنه، میان میگن که بله مردو غیرتی شده. این غیرتی نیست که. کجا اسلام به تو اجازه داده همچی کاری بکنی؟ کدوم دین به تو اجازه داده همچی کاری بخوای بکنی؟ بله غیرت رو اجازه داده. غیرت یعنی عیبی نداره اگر شما خواستی، یعنی یه جوری باید رفتار بکنی که خروجیش این باشه که اون عیب از بین بره. نه رابطتون از بین بره، نه شخصیت این فرد از بین بره. حالا ببینید این خیلی مهمه. پس باید غیرت شناسی داشته باشیم، حسادت شناسی داشته باشیم، خشم و غضب شناسی داشته باشیم. این ستا رو خوب بشناسیم تا بعد بتونیم اینا رو با هم چیکار کنیم؟ تفکیک کنیم، از هم تفکیک کنیم، تشخیص بدیم که این کدومش بود اون لحظه که من دارم این کارو میکنم، و خدای نکرده در دام نیفتیم. فرقی هم نداره زن باشی یا مرد باشی. بانگ برزد غیرت حق. غیرت حق. خب غیرت حق به نظر شما صفت فعلی است یا ذاتیه؟
حق در مقام
فعله. فعله. چون داره یه کاری میکنه. ببین داره یه کاری انجام میشه. پس این یه صفت فعلی است. صفت فعلی مظهر میطلبه. یه کاری میخواد انجام بده. وقتی میبینید الان این غیرت جوشان شده، میخواد یه کاری بکنه. رازق صفت فعلی یا ذاتیه؟ فعلیه. میخواد یه کاری بکنه. خدا وقتی صفت رازقیتش تجلی میکنه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد روزی بده. غیرت صفت فعلیه، وقتی این غیرت فعال میشه میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه کاری بکنه. درسته؟ قطعا میخواد یه کاری بکنه. باید ببینیم اون کار چیه؟ غیرسوزی است. میخواد یه عیبی اینجا دیده. پس خدا اگر اینجا جناب مولوی داره میگه نسبت به آدم غیور شد و غیرت خدا بانگ زد بر آدم، از بس که دوستش میداره، چون میخواد مانع رو، یه نقصی دید میخواد سریع به دادش برسه. این جراح، این جبار، این جابر که میخواد شکست بندی کنه، بله تلخی داره. غیرت جزء صفات جلالیه هست. صفات چی؟ جبار. جزء صفات جلالیه هست، یعنی تلخی داره. گفتیم صفات جلالیه جز صفاتی است که شدت داره. من دلم میخواد یک کمی شما با این دعای جوشن کمیر معنوس بشید، همینجور که دارید میخونید روزی یه بندش، دو بندش، صفات ها رو، چند تا صفت تو هر بندش دیگه، حداقل 10 تا صفت، 10 تا صفت بیان شده. اینا رو مثلا جلالیه و جمالیه شو مشخص بکنید برای خودتون. خب با یه مدادی مثلا یه علامتی بذارید، یه چیزی نشونه داشته باشید، این جلالیه است، این جمالیه، تو همون خود مفاتیح مثلا بالاشا کدومش جماله، کدومش جمال اونی بود که همراه با مهره، اما جلال اون بود که شدت درشه، قهر و تلخی درشه، مثل همین غیرت، غیور یا جابر العزم الکثیر تو جوشن کبیر من نمیخونه. این جابر، حالا این جابر میشه چی؟ صفت جلالی همراه با سختیه، شکسته بند، وقتی میخواد پایی که شکسته، پایی که در رفته رو میخواد جا بندازه، درد داره یا نداره؟ درد داره دیگه. چی؟ نه نه، ظاهرش مهر نیست، کجاش مهره؟ درد داره، درد کجاش مهره؟ درسته که در نهایت لطفه و همه اینها در یه مهری از دل مهر به وجود میاد، ولی در ظاهر شدت داره، به همین خاطر همراه با قهره، همراه با شدته، به همین خاطر بهش میگن چی؟ صفات چی؟ جلالیه. اما در همین قهر مهر نهفته. حالا اگر کسی فقط شدت و قهر رو دید، نمیره دست پاشو کشه کسی جا بندازه، میگه درد داره فلان فلانه، اما اگر مهر رو درش ببینه، ببینه خب این باعث خوب شدن میشه، میره قبول میکنه. خیلی خوب. بله بله بله، خود شکستن هم همینه، اونم جلالیه هست. بله، هر دوتاش جلالیه هست، چون اول این وقتی که با جباریت میاد، گاهی یک صفت جلالیه رو با صفت جلالیه دیگه پوشش میدن، جمع میشه دوتا جلالیه با هم دیگه، بعد ببین خروجیش چه جمالی میخواد ایجاد بشه. وقتی اینا با هم ترکیب میشن، در دل اینها وقتی جمالی میخواد به وجود بیاد، او دیگه غوغا میشه، دوتا جلال با هم دیگه. خیلی خوب. پس خیلی مهمه، نمیخوام عمدن سری بگذرم، هدف دارم که ما اینا رو بشناسیم. غیرت واقعا برید غیرت شناسی کنید. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، ببین چه صفتی، ای برگزیده، بس معلومه دوست داشتنی از روی اصلاح هست. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی، اسرار پنهان رو نمیدانی. اسرار خفی میشه همون عالم تکوین، اسرار پنهان میشه چی؟ عالم تکوین. پوستین را باژگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. اگر خداوند بیاد چیکار بکنه؟ اگر خداوند، تو بعضی از شعرها دیدم قبلا نوشته بود اینجا این زمین رو برگشته بود گردونگه به ابلیس، اگر ابلیس هم چیکاری بکنه؟ نه، پوستین را باژگونه گر کند، کی کارو بکنه؟ خداوند. خداوند اگر ورق رو برگردونه، پوستین را باژگونه گر کند، ورق رو برگردونه، تغییر رویه بده، کوه را از بیخ و از بن برکند. حالا اینجا میتونه هم این کوه را از بیخ و از بن برکند، میتونه هم به ابلیس برگرده، هم به خدا، هم به کلی. یعنی خدا گاهی ورق رو بر میگردونه و کوه رو از بیخ و بن، الان کوه ایستاده، کوه مقاوم ایستاده، حالا اگه بخواد ورق رو برگردونه، کوه از بیخ و بن کنده میشه. خیلی خوب، اگه خدا این کار رو کنه. این یک. دو، بگیم این به خطابش به کیه؟ یعنی درباره ابلیس داره میگه، میگه اگر خدا ورق رو در مورد ابلیس برگرداند، اگر خدا ورق و درباره ابلیس چیه؟ برگرداند، همین ابلیس با اون توجه به جایگاهی که داشت، مقامی که داشت، چیکار میکنه؟ کوه رو از جا بر میکنه، اونم میشه ولی الله. پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. من ظاهر به ابلیس همه اینا داره بر میگرده، ولی به نظر من همه رو در مورد خود خدا داره میگه، یعنی فاعلیت خدا رو داره میگه. در هر صورت پرده صد آدم آن دم بردارد، یعنی اگر ورق برگرده، خیلی آدم ها که خیلی مدعی هستن، خلاصه صد تا روی بیه خدا میره کنار، رسوا میشن. اون ابلیسی که در ذهن ما بالاخره رسوا هست، برعکس میشه، صد بلیس نو مسلمان آورد. خیلی از این اگه خدا ورق رو برگردونه، چه اتفاقی میفته؟ صد تا ابلیس مسلمان میشن، صد تا شیطان مسلمان میشن. ندیدی تا حالا طرف 40 سال 50 سال هر خلافی میکرده، یه مرتبه ورق برگشت، تعجب آور اولش، ولی تعجب نداره. اگر او نگاهی کنه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنه؟ باز برگردیم عقب یه سوال کنم. خب اینجا گفت غیرت حق، غیرت صفت خدا بود، حالا حق گفتیم یه حق مطلق داریم، یه حق مخلوقون به حق، اینجا حق غیرت حق. لذا اون در واقع حقیقت نوری که مظهر 14 معصوم بودن، غیرت حق بانگ زد بانگ برزد غیرت حق که صفی تو نمیدانی ز اسرار خفی، پوستین را باژگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند، پرده 100 آدم آندم بردرد، 100 بلیس نو مسلمان آورد. ممکنه همینم برق برگرده اگر خدا بخواد. تو از اسرار حق خبر نداری. گفت تا اینو تذکر رو داد، ببینید غیرت چون غیر، چون غیرت غیرت حقیقی است، غیرت درست بود، غیرت حقیقی است، غیر سوز شد. آدم هم پذیرفت، غیر در آدم سوخته شد. غیر چی بود؟ اغیار کیا بودن؟ همون خودبینیه، صفات منفی. این غیرت خدا صفات منفی رو در آدم از بین برد، نه خدا آدم رو تخریب کرد، اون رذائل رو تخریب کرد و از بین برد. این باعث شد سریع آدم متوجه اشتباهش بشه و زود توبه کرد. گفت آدم توبه کردم زین نظر. توبه از چی کرد؟ از همون اولی. نظر که ریشه کار بود، خشت اول این بیماری بود، خیلی مهمه. گفت اینو مولوی عمدن داره میگه، گفت توبه کردم از نظر. این عمدن کلمه این نظر رو داره به کار میبره، هدف داره، میخواد به ما بگه ریشه یابی و توجه به اون ریشه ها خیلی مهمه. گفت آدم توبه کردم زین نظر. خیلی از وقتا ما درور داریم رو رذائلمون کار میکنیم، صفات منفی رو از بین میخوام ببریم، خودسازی کنیم، تخلیه کنیم. میای صفات منفی تو پیدا میکنی، تخلیهش هم میکنی، توبه هم میکنی، دوباره در روز دیگه دوباره همون آش و همون کاسته دوباره میاد سراغت. چرا؟ چون ریشه رو هنوز از بین نبرد، تو ریشه رو خشک نکردی. اینه یک مثلا علف هرزی است که توی باغچه شما به وجود اومده، یه وقتی نه از ریشه میکنی، یه وقتی نه همین ظاهر شکندی، خب این دوباره یک ماه دیگه در میاد. پس مهمه ریشه یابی. پس اگر شما رذائلی رو کار کردید، گردن خدا نند. میگه من اون دفعه کلی مراقبه کردم، کلی زحمت کشیدم، کلی وقت گذاشتم، از خیلی چیزای خودم زدم تا این صفات از بین بره، از بینم رفته بود، یا آبادی هم آروم دوباره سر کلش پیدا شده، چرا خدا با من این کارو میکنه؟ چون تو ریشه ای، ریشه رو از بین. اینجا مولوی میخواد به ما بگه در مورد عجب، در مورد تکبر، در مورد رذائل ریشه شو پیدا کن. خودش هم ریشه رو به ما گفت. چی بود؟ نوع نگرش، نگرستن. حالا هم حضرت آدم اومد دقیقاً از ریشه توبه کرد. ما چون گاهی به ریشه رو پیدا نمی کنیم، از ریشه توبه نکردیم، اومدیم از شاخ و برگا توبه کردیم، خب دوباره سبز میشه، دوباره میاد سر جاش. نکته خیلی جالبه. گفت آدم توبه کردم زین نظر. این نظر همون بنگریسته. این چنین گستاخ نندیشم دگر. توبه کردم که از این به بعد دیگه گستاخانه به کسی نگاه نکنم، یعنی نوع نگرشمو اصلاح کنم. یعنی همونی که چشمها را باید شست. شادی روح سهراب سپهری، صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشاءالله به حق این ماه رجب و به برکت این صلوات، خدا انشاءالله بهش فضیلت بده، برکات بهش بده. اگه نقصی داشته از بین بره، اگه نداشته، حالا ما که نمیشناسیم، اگه نداشته انشاءالله جایگاهشو بره بالاتر. به خاطر همین یه جمله، همه چیشو بذاریم کنار، همین یه جمله واقعا میتونه، و ما هم بالاخره داریم براش طلب مغفرت میکنیم. خدا هم انشاءالله تو ماه رجب اعتنا میکنه، دعای ما رو انشاءالله مستجاب میکنه. از سایه انشاءالله جناب سهراب سپهری مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیره. از سایه بازم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس داره چی میگه؟ همه اینا رو جمع کرده سهراب سپهری در همین جمله. فقط جمله رو ما دوستش هم داریم، مینویسیمش، از برم هستیم، مینویسیمش، اما عمل بهش نمی کنیم. درد اینجاست، فقط میگیم به به، با به به و چه چه چیزی درست از عمل کار براید. چشمها را باید شست. تأکیدش اینه. چشمها را باید شست. بله؟ ما نمیتونیم تبدیل مستقیم تبدیلش بکنیم. اگر غیرت رو، غیرت صحیح و دینی رو در خودمون پویا کنیم، خود این غیرت حسادت رو از بین میبره. یعنی خود به خود غیرت و جذب، حسادت و جذب خودش میکنه و تبدیل میکنه به غیرت. اونجایی که نقص رو از بین میبره، خود غیرت حسادت رو تبدیل میکنه. اونجایی که نقص باشه رو از بین میبره، ما بقیه رو هم چه کار میکنه؟ تبدیل میکنه. بسیار خوب، کافیه. گوارای وجودتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.